بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعظيم روح ملكوتي امام راحل رضوان الله عليه و شهدای والا مقام اسلام و همه علما و حق داران ما، مخصوصا مرحوم آقای کرباسی صلواتی اهدا میکنم.
اللهم صل علی محمد آل محمد وجه وجه.
خدای متعال را شکر میکنیم که حیاتی عنایت فرمود و توفیقی که بار دیگه در جمع نورانی شما عزیزان شرفیان بشم و لحظاتی را به امید این که گفتگویی درباره وظایفمون و اون چه مرضی خداست مطرح کنیم توفیق پیدا کردم. امیدواریم که خدای متعال و همه ما توفیق بده که لحظه لحظه عمرمون را در راهی که مرضی خدا و اولیایش هست صرف کنیم و این عمر عزیز را که بازگشتنی نیست بیهوده یا خدای نکرده در راه نادرست صرف نکنیم. این نعمتی که خدای متعال به ما و شما عزیزان به خصوص مرحمت کرده که در این دوران با این شرایط خاص جهانی، فرهنگ الحادی، ناهمجاری‌های اخلاقی شما توفیق پیدا کردید یه مجموعه‌ای که حسن ظن ما، اطمینان ما این است که مورد توجه خاص حضرت بقیت الله ارواحنا فدا هست شرکت داشته باشید و از فیوزات معنوی اینجا بهره‌مند بشید و خدا به برکت انفاس قدسیه بنیانگذار این مؤسسه و اعمال خالصانه اساتید و خدمتگزاران این مجموعه شما را از همه آفات و بلیات دنیوی و اخروی حفظ برد. ما هم عاجزانه در پیشگاه الهی درخواست میکنیم که همه شما را از یاران مرضی حضرت ولی عصر قرار بدن شد. خب وقتی یادم سالی یک بار دوبار دوستانش رو ببینه حرف گفتنی زیاد داره که بزنیم، در بین حرفها چی آدم انتخاب کنه یه خود انتخابش مشکلی. یه سوالی من از اوائل طلبگی و یا حتی از قبل از طلبگی هم در ذهنم بود و فکر میکردم راه حلی جواب قانع کنندهی براش پیدا کنم، پیدا نمیکردم تا بالاخره خدا توفیق داد طلبه شدیم و خود درس خوندیم با کتاب‌های تاریخ و حدیث و اینا آشنا شدیم، با مضامین قرآنی و دیگه یواش یواش زمینه فراهم شد که یک جوابی برای این سوال پیدا کنه. احتمال میدم اون سوال در ذهن شماها هم یا بوده یا هنوز هم باشه. مقدمه این سوال رو فقط یه جمله از بکنم که همه ما کمابیش میدونیم در بین آدمیزادها هم سابقا بودن هم حالا هستن کسانی که بنا ندارند راه درست برند، تصمیم گرفتند عبد نفسشون باشن یا عبد شیطان. اینا حسابشون جداست، تلقی ازشون نیست. سران استکبار جهانی همه اینجور هستن، کسانی که با انبیا از روی عناد مبارزه کردند، اونا رو به شهادت رسوندند، زندان کردند، آواره کردند، شکنجه دادند اولیاء خدا را، و حسابشون روشنیم. اما سوال از اینجا برای من مطرح میشد که گاهی کسانی ایمان می آورند حتی به انبیا سلام الله علیهم اجمعین و اولیا ایشون، جانشینانشون، دوستانشون کمک میکنند، هم از مالشون در راه اونا صرف میکنند، هم در دفاع از اونها جانشون رو به خطر میاندازند و حتی گاهی حاضر میشن عرض و ناموسشون فدای راه انبیا میشه. یه مدتی آدم در تاریخ زندگیشون میبینه که اینا اینجوری رفتار میکنن. بالاخره کسانی وقتی میرن در جنگ، اونم در یک جنگی که مسلمان ها در یک اقلیتی هستن، مشرکین اکثریت چند برابری دارن، خب به امید نان و حلوا نمیرن در همچی جنگی شرکت کنن، دیگه با جانشون کف دست بگیرن برن دیگه. بودن در صدر اسلام کسانی که در چندین غزوه شرکت کردند، غزوه هایی که در ظاهر کفار غالب بودند، یعنی از لحاظ عده و عده اونا برتری داشت، و اینا برای انجام وظیفه و دفاع از اسلام شرکت کردند. بعد از مدتی تغییر موضع داده، یه جوری دیگه شد، کار به جایی رسید که بعضیشون به روی اولیای خدا شمشیر کشیده. همون کسی که تا دیروز میگفتن فرمانده ما است و واجب الاطاعه است، مفتر از اطاعه است، امروز شمشیر کشیدن حاضر شدن اونا به قتل برسن. و بالاخره بعضیشون رسوندن. قاتل امیرالمومنین از خوارج بود که اینا در جنگ صفین در رکاب امیرالمومنین با معاویه می جنگیدن، مدت ها جنگیدن، سختی ها تحمل کردن، افرادی ازشون کشته شدند. بعد یواش یواش بعضیشون تغییر موضع دادن به شکل های مختلفی. کار به اونجا رسید که بعضی از کسانی که در جنگ صفین در رکاب امیرالمؤمنین با معاویه می جنگیدند، اومدن در کربلا با امام حسین جنگیدند. و شاید کسی که قاتل مباشر سید الشهدا بود از همین خوارج، شمر بن زنجوشه. حالا این یک فرد شاخصی است که آدم میتونه نشون بده که اون تاریخشی معروفه، میشناسند اینا. بعدش هم عاقبتش به اینجا رسید، نه تنها در سیاهی لشکر شرکت کرد، اصلا قاتل مباشر سید الشهدا این بود، اونطور که ظاهره خیلی از روایات و تواریخ هست. بعضی هم گفتن سنان بن انس بود. مراتب پایین ترش خیلی زیاده، کسانی که در یک برهه از زمان یه راهی را می رفتن و تغییر مسیر دارن. چطور میشه که آدم اینجوری میشه؟ از همین باب، از همین مایه سوال، این سوال مطرح است که در عالم شواهد تاریخی نشون میده، همه مردم میدونستن اگه یک کسی به عنوان یک انسان دوست داشتنی باشه، زمان سید الشهدا بهتر از امام حسین روی زمین پیدا نمی‌شد. از اخلاقش، از منشش، حتی از قیافه ظاهریش، از کرمش، بخششش، علمش، حلمش، گذشتش. میخواستم اون زمان یک کسی آدم پیدا کنه الگو بگه به این عاشق این بشه، جا داشت عاشق سیدش آدم بشه. فردی از این کاملتر کفارم نمیشناختن. و چطور میشه یک جمعیتی که خودشون رو مسلمان میدونند، پیرو جد همین امام حسین میدونند، بارها امام حسین رو روی دست پیغمبر دیدند، روی شانه های پیغمبر دیدند، اون سفارشات که درباره او کرد، این چطور میشه بیان با این بجنگی؟ آخه برای چی؟ اینایی که امام حسین رو کشتن مشرک بودن، یهودی بودن، مسیحی بودن، زردشتی بودن، همین مسلمانایی بودن که سالها در پای منبر پیغمبر در نماز پیغمبر شرکت کردن. خیلی هاشون در جنگ ها شرکت کرده بودن، بعضی هاشون هنوز آثار جنگ در بدنشون بود، معلول جنگی بودن. مثل چطور میشه بیان اینا جمع شن سیدو شدن و میشن در فرست؟ ما از بچگی خب این سوال تو ذهنم بود، شاید حالا هم هنوز جواب درست حسابی نداشته باشم، شاید شما بهتر بدونید. اینا عرض کردم که این نوع تحول چیزاییش که در فرهنگ اسلامی و شیعی ما به خصوص اسمش فتنه است. معروفترین مصادیق فتنه یه همچین چیزاییست. نخشا انتصیبنا دائره، قرآن می‌فرماید الان شما خودتون در وسط دایره هستید، فتنه احاطه کرده شما را، نمی‌فهمید. برای اینکه خیلی وقت شما را نگیرم، یه جوابی برای این کلی این مسئله از نهج البلاغه یاد گرفتم، البته خیلی سالهای پیش یاد گرفتم، بعد هر روز بیشتر برام روشن شد و باور کردم و در بین سخنرانی ها و اینا پیش میاد به نحوی اشاره می کنم به این فرمایش امیرالمومنین سلام الله علیه. حالا مقدمه این فرمایش ایشون چی بوده و در چه مقامی این فرمایش رو فرمودند و اینا درست نمیدونم، اما خود فکرتون هرچ و بلاغ زد شده از همینجا شروع میشه. انما بدء وقوع الفتن، که سوال شده بوده یا بالاخره بحث حضرت به اینجا کشیده بوده که چطور میشه فتنه پیدا بشه در جامعه، یه عده مسلمان یهو منحرف میشن، راه صحیحی میرن یهو عوض میشن، چطور میشه اینجوری میشن؟ این سوال کرده و مطرح بوده، حضرت جواب میفرماید. یا از جواب سوال مقدم، یا واقعا سوالی شده بوده، یا حضرت عنوان پاسخی همچه سوالی این بیان رو فرمونه. انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع و آراء تبتدع یخالف فیها کتاب الله و یتولى رجال رجالا علی غیر دین الله. ادامه داره خود به حالا من همه شد تو شاید درست حفظم نباشه. می فرماید آغاز پیدایش فتنه ها دو چیز، دو تا عامل داریم، بدء وقوع الفتن، احواء تتبع و آراء یا احکام در یه نسخه تبتدع. یخالف فیها کتاب الله، اولین عاملی که باعث وقوع فتنه میشه این است که در میان مردمی تبعیت از هوای نفس رواج پیدا میکنه. مردم به جای اینکه ببینند خدا ازشون چی میخواد، وظیفه‌شون چی هست، چی دلشون میخواد، اهواء تتبع، دلخواهایی که دنبال میشه، این کسانی دنبال دلخواهاشون میره. خب دلخواه همه ما داریم، کم و بیش هم همه ما در زندگی از دلخواهمون یک نوع پیروی میکنیم، بالاخره از گرسنه میشه و غذا میخوریم دیگه، دلمون میخواد غذا، خسته میشه و دلمون میخواد بخوابیم، خب میخواد. و همینطور نیازهای دیگری که آدم احساس میکنه و به صورت اونا رو ارضا میکنه. ولی این غیر از اینه که آدم دنبال هوس باشه، یعنی اصلا این منشش باشه. یه وقت آدم یه میلی، هوسی، نیازی در خودش احساس میکنه و یک نوع درک میکنه که یک نیازیست، فکرش هم که بکنه عقل هم تأیید میکنه که این نیاز رو باید برطرف کرد. خب گرسنه میشه آدم، باید عقل هم میگه غذا بخور تا تجدید قوا بشه بتونی ادامه حیات بدی، کارتو انجام میدی. این تنها این نیست که چون دلم میخواد غذا میخورم، عقل هم این اتباع هوا را، ارضاء این خواسته را تأیید میکنه. بالاترش شعر هم تأیید. بسیاری از همین چیزایی که ما دلمون میخواد تکلیف واجب هم هست که حتما باید انجام بدید، اگر انجام ندید مثلا ضرری داشته باشه برای آدم، با این که دلش هم میخواد اما اگر انجام نده ضرری متوجه بهش میشه، برای حفظ نفس، برای مصالح دیگری واجبه که اونها رو انجام میدید. حالا مثالهاش هم شما خودتون میتونید در ذهن مبارکتون بیارید، گفتن بعضیاش خیلی جالب نیست. چیزایی که از رفتارهای حیوانی حساب میشه در یک حالاتی انجامش واجبه. پس هم دل آدم میخواد، هم عقل تأیید میکنه، هم شعر. علاوه بر این که شعر تا اونجا تأیید میکنه که اون رو گاهی واجب میکنه، باید انجام بدی، بلکه ترک کنی گناه کردی. خب اینها هیچ وقت فتنه ایجاد نمیکنه. زندگی اصلا بر همین اساسه. اسلام آمده که این هواها و هوسها و میلها و نیازها را کانالیزه کنی، راه براش تعیین میکنی، بگه این را از این راه ارضا کن، این خواستت را، این خواسته را خدا در وجود ما قرار داده، از این راه مشروع ارضا بکن، به گناه نیفتی. دین برای همین بود، این موجب فتنه نمیشه. اما اگه بینا شد آدم من هرچی دلم میخواد انجام ده، اصل اینه، چیزی که امروز فرهنگ جهانی میگه، امروز بت همه عالم و فرهنگ جهانی آزادی است. آزادی یعنی هرچی دلت میخواد زندگی کن، فقط اون جایی که مزاحم آزادی دیگران نشو. این قیدا میزنه تو من که دیگه هر جا برج میشه که بخواد هر کار کنه، رعایت حق دیگران رو بکن، دیگه هر کار میخوای بکن. اگه شما کشورهای اروپایی سفر کرده باشید یا فیلم های ازش دیده باشید، که البته من توصیه میکنم شما این فیلم ها رو نبینید، اما خب ممکنه آدم یه وقت پیش آمده سفری کرده دیده. بنده به هر حال به دلایلی از اول انقلاب شاید بیش از 40 کشور دنیا رفتم، چندین سفر مثلا آمریکا رفتم، انگلیس چند سفر رفتم، آلمان رفتم، فرانسه رفتم، بالاخره کمابیش زندگی اونجا رو دیدن، لمس کردم. افتخارشون به خصوص آمریکایی‌ها، در اروپا هنوز یه مقداری هنجارهای قومی و ملی و این حرفا وجود داره، یا آداب و سنن این را سایر رعایت میکنن، ولی در آمریکا اینجور نیست، خیلی کمه. وقتی که میگم اینجور نیست، نه اینکه یعنی هیچ کس پیدا نمیشه، بالاخره تو این کشور چند صد میلیونی یک کسانی هستن از بقایای مسیحیانی که متدین بودن، علاقه داشتن، هنوز فرهنگ مسیحی کمابیش در هنجارهاشون، در رفتارهاشون مؤثر هست. ولی افتخارشون اینه که ما جوری شرایط زندگی را فراهم میکنیم که هر کس هر جور دلش میخواد زندگی کنه. به عنوان نمونه، بنده دعوت داشتن توی دانشگاهی سخنرانی کنم، اون وقتا آقای دکتر حداد هم همراه ما بودن، ایشون مترجم ما بودن، من بلد نبودم انگلیسی حرف بزنم، ایشون ترجمه میکردن. سر کلاس دانشگاه دانشگاه مهمی توی نیویورک، از اقوام مختلف اونجا شرکت داشتن. معمولا زن و مرد کنار هم دست گردن هم، خیلی طبیعی اینا شد یه اصلا چیزی حساب نمیشه، طبیعی دست گردن هم. خیلی هاشونم این شیشه آبجو رو، البته اونایشون که رعایت هنجارا میکردن یک کاغذی روش توی کاغذ میپیچیدنش، ولی شیشه آبجو هم دستشون بود. بسیاری ازشون هم یه سیگار هم زیر لبشون. استاد دانشگاه که میومد سر کلاس اونم یه سیگار زیر لبشون میومد، میرفت میشست روی میز. اینا هم که نشستن، دختر و پسر و پیر و جوان و کلاس های دانشگاه دیگه سن و اینا درش معتبر نیست. پیرمرد 60-70 ساله هست، دختر 17-18 ساله هم هست. شما هر جور فکر بکنید لباس تو این پیدا میشه. دیگه حالا من اسم نبرم که مثلا چند درصد بدنشون پیداست، مثلا اگه تابستون باشه و هوای گرم باشه و اینا، هیچ اصلا عیبی خجالتی باشه که مثلا بعضی اندام های پیدا بشید، افتخار میکنن تو وجود دلمون میخواد. و بیشتر از اینها چیزاییست که گفتنی نیست، مطلب افتخار میکنند که محیط ما محیطیست که هر که هر جور دلش میخواد زندگی میکنی. این فرهنگ غربی که میگن اینه. در قرآن ما این فرهنگ را اسمش گذاشته چی؟ افرأیت من اتخذ الهه هوا. اینو میگه هوا پرستی. اتخذ الهه هوا. چرا اینجور میکنه؟ دوست دارم دلم. البته این فرهنگ یواش یواش ترجمه شده به در فرهنگ ما هم روز کده، بچه های ما هم دارن یاد میگیرن. بچه ها اگه پیشترا بهشون میگفتن چرا این کار کردی، یه عذری میآورد، حالا راستی دروغی بلاخره یه چیزی میگفت که حالا از میپرس میگی چرا همچی کردی؟ دلم میخواد، دوست دارم. یه خود بزرگتر میشه، بی عذر پدر مادر میره بیرون، میره با پسر همسایه صحبت میکنند یا میرن تو پارک، بهش میگن چرا رفتی با پسر بیگانه؟ دوست داشتم، دلم میخواد. این فرهنگی است که اتباع الهوا تنهایی نیست که آدم یک کاری مطابق میلش بده، اصلا خدای او هوسش، هرچی هوسش میگه همون آمد. و آمدن انبیا و رسیدن به مصیبت ها، گرفتاری ها تا شهادت سید الشهدا، مبارزه با این فرهنگ است که به جای اتخذ الهه هوا بگه اتخذ الهه الله. هوا رو بردار، الله بگذاریش. منتها یه طیفی از مسائل رو در میگیره، یه حدش واجبه، یه حدش مستحبه، یه حدش هم اگر رعایت نشه اصلا موجب کفر میشه، موجب ارتداد. ولی کل این راه اینه. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا چی؟ ان اعبدوا الله. همه پیغمبران اومدن اینکه بگن الله باید پرستی بشه، هرچی او میگه باید عمل کنید، نه هرچی دلتون میخواد یا هرچی مردم میخوان، هرچی جامعه میپسندی. اینا همه خط بطلان روش هرچی خدا میگه. راه کمال شما اینه. اگه این راه را رفتید به جایی میرسید که شما میشید خلیفت الله، کار خدایی به دست شما انجام. این کراماتی که از اولیای خدا سر میزه و کمامیش همه ما شنیدیم، بعضی هاش هم دیدیم، ولی شما نمیدونم کدومش هستید. اینا کار افراد عادی که نیست، یه تفضل الهیست، خدا به کسی میده که بندگی او کرده. این بندگی او را میکشونه به اون جایی که کار ربوبی انجام میده. این جوهر دینه. دین یعنی شما راهی را انتخاب کنید که راهنماتون خدا و راهنمایان خدایی هستند. اگه این راه را انتخاب کردید به جایی میرسید که در همین دنیا هم به اذن الهی میتونید کارهای خدایی انجام بدید. همه شما به نظرم اسم مرحوم آشق حسن علی نخودکی رو شنیدید دیگه، ایشون کراماتشون عالمگیره دیگه، مرزها را در نظر دیده، هر که اسم ایشون شنیده میدونه ایشون چه کراماتی داشته. بیماری های لاعلاجی که همه دکتران میگفتن میگیر فقط چارش مرگه، ایشون با بدونم مویز یا انجیر میداده دستش میگفته بخور خود خوب میشه. حالا یه داستان عجیبی هست که من از بزرگان مورد اعتماد شنیدم و دور هم نشستیم قصه بگیم بد نیست. یکی از کسانی که معاشرت داشته بود با مرحوم آشق حسن علی سالها در مشهد میگفت که زمان رضا شاه یه نایب التولیه ای از طرف رضا شاه تعیین شد. میدونید رضا شاه املاک امام رضا رو به نام خودش ثبت کرد و خودش هم متولی اونها قرار داد. اون وقت اون نایب التولیه میفرستاد، یعنی تولیت منم که شاهم، هر که اونجا میاد به عنوان تولیه نایب التولیه هست، ولی اون خودش رو به عنوان متولی املاک حضرت رضا میگفت و هر جور دلش بخواست با املاک بیمارستان امام رضا اسمش گذاشت بیمارستان شاه رضا، همه جا امام رضا تبدیل شد به شاه رضا. یه نایب التولیه فرستاده بود، یعنی نماینده شاه در استان خراسان. این آدم اروپا رفته غرب زده بود و خیلی به علوم جدید و نام اهمیت میداد و از جمله اینکه دو تا بچه داشت خدا بهش داده بود، این بچه ها را هر روز بدنش را با الکل میشست که ضد عفونی بشن. خیلی مقید به تمیزی و رعایت بهداشت و اینا، بچه هاش هم اینقدر دوست داشت برای اینکه میکروب به بدنشون نموند و اینا، هر روز بدنش را با الکل میشست. اصلا اتفاقا این دو تا بچه مبتلا شدن به حسمه. دکترای مشهد اومدن معالجه کردن و ناامید شدن. از تهران دکتر متخصص خواست اومد اونجا بوده معاینه کرد و بالاخره اینا یکی دو روز گفت کاری از دست ما بر نمیاد. بالاخره این بچه ها مشرف به مرگ شدن. این تمام امیدش بود این بچه‌هاش و اینجور بزرگشون کرده بود و مواظب این که مریض نشن، حالا مریض شدن که همه دکترها میگن علاجی نداره. یه پیشکاری داشت که البته خیلی باید با ترس و لرز در مقابل آقا حرف بزنیم، خیلی اون قلدر بود. یه روز اومد گفت آقا اگه اجازه بدید من یه چیز عرض کنم خدمتتون. با بگو. گفت شما که دیگه از این دکترها اینا ناامید شدید، یه دکتری هست، البته دکتر نیست ولی خب مداوا میکنه دو اینا. گفت دکتر نیست که ولش کن. گفت حالا اجازه بدید من عرض کنم. بگو. گفت این خیلی تجربه شده، کسایی که دستورش عمل کردن خوب شدن، حالا شما که ناامید هستید این هم ببینه. گفت خب بگو بیاد. گفت نه آقا این یه دکتری نیست که بیاد. گفت پس چی؟ باید شما برید پلوش. یه فکری کرد و حالا کجاست؟ گفت پلو حرم یه مدرسه هست، مدرسه خیرات خان هست، اونجا یه حجره هست تو حجره مدرسه دکتر. آقا ما که بالاخره با ترس و لرز و اینا گفت خیلی خوب بریم. حالا دیدیش امید نداره برای موندن، اومد که حالا این دیگه آخرین امید، بریم اینجا. شد اومد خودش با این پیشکارش تا دو نفری بچه ها رو نیوردن، نمیتونستن، حالشون خیلی خراب. اومد تو مدرسه خیرات خان اتاق عاشق حسنی رو دیده، پیرمرد یه لباس های کهنه تنشو به عمامه این سرشو، گفت اینه؟ گفت بله. یه خود آتشتر شد و خیلی رفت اومد دید به زیلوی حسیری نشسته بوده، ناچار شد بشینه همجا روی حسیری یا همشه روی مبل میشسته. بالاخره این پیشدار از شروع کرد، اون که کسش میکرد که بگه مثلا من اومدم به شما، مثلا پیشکار گفت که آقایشون دو تا بچه دارن و مریض شدن و لطفی بفرمایید یک دستوری بفرمایید. ایشون دست کرد تو جیبش و دو تا دونه انجیر خشک، گویا خود این پرزای لباس شو اینا هم به این انجیره چسبیده. این دونه انجیره در ورد و داد به این آقای نایب التولیه و گفت بخور. گفت قربان، بچه های من مریضه، تو خونه هسته. گفت میدونم، بخور. این دیگه کاردش میزده این خونش نمیومد. بچه هم بخور، من بچه هم مریضه تو خونه، میگه تو انجیر بخور. بالاخره این آقام گفته بود جلوه این خیلی بیادبی بود، گرفت و بالاخره به زور گذاشت تو دهنش و جور اینا رو قورت داد. بلند شد و خداحافظی کرد، اومد بیرون و بیرون فوش کشید به این پیشکارا که من آوردی پلو کی؟ من میگم بچه‌م مریضه، میگه تو انجیر بخور بچه‌ت خوب بشه. آخه این عقل داره این آدم؟ اینم خیلی خودشو کنار کشید که اینجا مورد ضرب و شتم قرار نگیره و آرام آرام با این برگشتن خونه. وقتی برگشتن خونه دیدن بچه ها نشستن دارن با هم بازی میکنن، بچه هایی که حسبه‌ای بودن و از جاشون نمیتونستن تکون بخورن، همه دکترها جوابشون کرده بودن، نشستن دارن بازی میکنن. اومد این تعجب که رفت پیش، خوابم بیدارن بچه ها رو دست کسر گوش، گو به دکتر بگید بیاد. یه دکتر من گو معاینه کن این بچه ها گو بچه ها چیزی شون سالمه؟ اینا سالمه، اینا همون هایی که دیروز امروز سالمه. روزی نبوده که ده ها از اینجور کرامت ها از ایشون ظاهر نشد. قبلش هم در صحن متحر از رضا هست، انشالله مشرف شدید فاتحهی بخونید، انشالله برای شما هم مفید خواهد. اگه آدمی زاد اطاعت و خدا بکنی، خدا یه همچی چیزایی بیش. این اصل مسئله. حالا انبیا اومدن، مردم دعوت کردن، کسانی هم را این مراحلی را طی کردن، نماز خوندن، روزه گرفتن، حتی جهاد رفتن، حالا برگشتن. چی شد؟ احوا اون تتبه، یه دلخواهایی داشتن، آرزوهایی، یه مدتی خفته بود، خیلی معلوم نبود، خودشون شاید متوجه نبوده، کمک کمک اینا از زیر خاک در اومد، جوانه زد، رشد کرد، هوسها گل کرد، دیدن تو این راه با این قید احکام شرعی و اطاعت از پیغمبر و امام اینا اون هوس ها برآورده نمیشه. یواش یواش رفتن دنبال اینکه یه راهی پیدا کنن که در درجه اول جمعش کنن، هم مسلمان باشیم هم هواپرست. و تا حالا چندی سال این همه مسلمانی کردیم، زحمت کشیدیم، یه مدتی بازی کردن با دین، کلا شرعی درست کردن، بالاخره به یه جایی رسید که دیگه صاف و صریح باید خلاف دستور شرع و خدا عمل کنن، دیگه کلا شرعی هم بر نمیداریم. اونایی که اون علاقه شدید هوای نفسانی در دلشون رسوخ داشت نهایتا تسلیم شده. وقتی به ابن سعد پیشنهاد شد که تو باید بری در کربلا و امام حسین بجنگی، ابن سعد پدرش یکی از مشاهیر اون زمان بود، سعد ابن ابی وقاص هست که فاتح قادسیه است و ایران را در واقع اونا فتح کرده. بعد از رحلت پیغمبرم در بین اصحاب و در بین جامعه اسلامی شخص محترمی بود، این پسر اون سعد ابن ابی وقاص. اولش که پیشنهاد کردن این یکه خورد، من برم امام حسین رو بکوشه. بالاخره گفت فکر کن، یک شب مهلت هست که فکر کن. شب تا صبح قدم زد و فکر کرد، هی به خودش که آیا من قبول کنم این کار یا نه. گفتن اگه بخوای استاندار تهران بشی ملک ری داشته باشی، ملک ری همین تهران بود، اگه بخواد استاندار اینجا بشی باید این کار رو بکنی، میل خودت. میخوای ما حکمشو بنویسیم بهت بدیم، بعد باید به کربلا بزنیم. نمیخوای یکی دیگر نمایه میکنیم. بالاخره اونقدر عاشق این مقام بود که نهایتا دم صبح با مشورت پسرش قبول کرد. تو دلش گفت ما میریم، حالا اول که شاید بشه جنگ نکنیم، این جنگ هم شد خب بعدش توبه میکنیم. این عنصر اولیست که باعث فتنه میشی، احواءون تتبع، دنبال دلخواه رفتن. خب این کار همه نیست که عمر سعد بشن، خیلی ها دلشون بخواد شاه بشن، ولی همه که شاه نمیشن، اونم یه عرضه‌ای میخواد، یه مقدماتی میخواد. بالاخره صدر نشین جهنم شدنم مقامی است، اون به همه نمیده. بقیه مردم که دنبال یه لقمه نون آب هستن، امروز سبزن فردا سیاه هستن، چی دارن دارن دیگه. اون هم بیشتر فری به این سردسته های هواپرست را میخورن. اونا میان یه حرف های مندرآوردی به اسم دین درست میکنن، یا به عنوان هنجارهای اخلاقی، ارزش های ملی و چیزهای از این قبیل. مردم رو دعوت میکنن به اینکه اینا رو عمل کن، یک رابطه دوستی هم با مردم برقرار میکنن، سعی کنن دیموش باندشون رو تقویت کنن، طرفدار پیدا کنن از راه های مختلفی. هرچی معلومات بشنن بیشتر میشه، راه های این کار هم بیشتر یاد میگیره. امروز مسئله تبلیغات رشته های دانشگاهی داره، یک رشته بزرگی از روانشناسی، روانشناسی تبلیغ، پروپاگاندا. راه هاشو باید به یاد بگیرن چگونه تبلیغ کنند که دیگران رو فریب بده. اینها برای اینکه مردم رو فریب بدن، میان یک به اصطلاح هنجارهایی درست میکنن، تبلیغ میکنن که این کارا خوبه، ارزش‌هایی رو مطرح میکنن در جامعه. فرض کنید چهارشنبه سوری، نمیدونم چیزهای ارزش‌های ملی، اینا رو مطرح میکنن که بالاخره مردم گرایش پیدا کنن تحت این عنوان، و اینا بشه یک شعاری، دنبال اینها یک گروهی رو تشکیل بدن و اونا رو به هر راهی میخوان بکشوننش. میشه دومیش، عامل دوم، آراء تبتدع، یک رأی های مندرآوردی بدعت‌آمیز. خدا نگفته، پیغمبر نگفته، دلیل عقلی هم نداره، یه چیزایی درست بکنن که مردم خوششون بیاد، یه جوری جمعشون کنن. این هم در طول تاریخ در اقوام مختلف سوابق زیادی داره. نتیجه اینهایی میشه یتولا رجالون رجالن علا غیر دین الله، یعنی یه رابطه ولایت، دوستی، همبستگی بین مردمی با مردم دیگه پیدا میشه بر چه اساسی؟ علی غیر دین الله. یعنی شعاری که مطرح میکنند دین خدا نیست، اون شعارهای دیگری است. آزادی است، دموکراسی است، نمیدونم حقوق بشر، نمیدونم فلان، این چیزایی که مردم ها جذب بکنه، اما مثلا دین و خدا اینا نیست. کسانی هم دنبال اینا میاند، یتولا، اینو من از خودم در نمیارم، ما کلمه کلمه شو دقت کنید، یتولا، یتولا همون ماده تولی و ولایت و ایناست، یعنی پیوند برقرار کردن، رابطه برقرار کردن، همبستگی. کسانی با دیگرانی همبستگی پیدا می کنن بر چه اساسی؟ حالا غیر دین الله، حالا هر چه بود. اگه اینجوری شد زمینه فطره در جامعه برانه، مردم دنبال دین می گشن، ارزش های ملی بهشون تحویل داده، ارزش های مندر آوردی، یا اینکه دنیا اینجور میگه دیگه، حالا این زمانش گذشته که ما نمیدونم از چی بگیم و فلان، دنیا اینجور میپسنده، یعنی خدای ما دنیا است، بچه اون میگه باید عمل کنیم. نشدید از این تعبیرها؟ امروز دنیا دیگه نمیپسنده هر بارو، یعنی چی؟ یعنی اسلام تاریخش گذشت، تاریخ مصرفش گذشت. یتولا رجالون، رجالن، کسانی رابطه ولایی بینشون برقرار میشه، یعنی تابع دیگری میشن، کسانی ولایت دیگران را میپذیرن، نه بر اساس دین خدا، چون خدا گفتی بر اساس ولایت فقیه نیست، بر اساس ولایت شیطان است. اسمش دموکراسی، اسمش آزادی، اسمش ارزش های دیگه است. بله، یکی از بزرگانی که حیات دارند، خواستید بردن اسمشون هم میگن، فرمودن که من به وزیر ارشاد سابق دولت هشتم گفتم شما اسم وزارتخونتون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، تو این کارهای شما هیچ صحبتی از اسلام دیده نمیشه، این چه اسمیست که اسم بی مسماییست، بعد کار شما با اسلام جور در نمیاد. گفت اولا که اسم اسلامی یک پسوند سیاسی است که بعد از انقلاب انجمن اسلامی، نمیدونم خانه دهدار اسلامی، نمیدونم چیه، اسم اسلامی میذارن تشریفاتی. ما وظیفمون همون وظیفه فرهنگ و هنر زمان شاه هست، همون وزارت هنر هست، کارمون همون هست، یعنی ترویج زبان فارسی، آداب ایرانی، سنت ها، آواز ها، رقص های ایرانی، این هست کار ما، این هست. گفتم آخر پس این همه مردم انقلاب کردن که ارزش های اسلامی پیاده بشه و امام می فرمند و این حرف ها، پس اینا چی؟ پس کی باید اینا رو ترویج کنه؟ گفت چه ارزشی بالاتر از آزادی؟ ما بالاترین ارزش ها رو تو مملکت رواج دادیم. این همون وزیر ارشادی که الان فرار کرده در لندنه، ما اسمش اسلامی هست و این حرفا که اسمیه. ارزش ها بله، ما بله ارزش ها رو ندارانه داره، اما بالاترین ارزش ها آزادی است، ما داریم آزادی رو تبیینیم، یعنی به جای خداپرستی هواپرستی را ترویج میکنیم. افرائیت من اتخذ الهو هوا، این معیار کلیست اسلام به دست ما داده، ده ها شاید اگر با وسایتش در نظر بگیریم صد ها آیه هم در تأیید این مطالب با لحنهای مختلف وجود داره که شما جوان هستید و میتونید همت داشته باشید، مخصوصا اونایی که بحث‌های قرآنی را دنبال میکنند پیدا کنید. ریشه همه این حرف های اینه که اصلا دین برای اینه که خدا را بپرستید به جای هوای نفس. یه نکته مهم هست که حتی بسیاری از کسانی که شارح نهج البلاغه بودند یا دیگران بحث های تربیتی نهج البلاغه دنبال کردن و اینا، تا اینجاهاشا از خود نهج البلاغه استفاده کردن شرح دادن، اما این نکته را غفلت کردن ازش، و اون اینه که گاهی دلخواه باعث این میشه که شناخت آدم عوض بشه. ببینید یه وقت من میدونم این گناه هست، این کار بدیه، دلم میخواد انجام میدم، بعدش هم مثلا پشیمون میشم توبه میکنم یا خدای نکرده اصرار میکنم، ولی خب بالاخره قبول دارم این گناه هست. این خطرناکه، یاد باید پرهیز کنیم از این بار. اما به هر حال این باعث کفر نمیشه. تا من قبول دارم این کار بد است، گناه هست، میگم انشالله حالا پیر شدم توبه میکنم. لااقل اونایی که صافتر باشن همون بعد از عملشون زود توبه میکنن پاک میشن. ولی یه وقتی کم کم آدم شک میکنه که اصلا چرا گناه باشه، از کجا گناه هست. این یک روندی است که نمونه های بسیار فراوانی داره. خود بنده کمابیش تجربه کردم، شما هم میتونید ببینید یعنی چه تجربه براتون اتفاق افتاده یا نه. یه وقت یک کاری معتقد بودید کار بدیه، نمی کردید، یه وقت شرایطی پیش آمد و شیطان بر آدم غالب شد یا رفقا آدم رو کشیدن اینجا حالا یه پک بزنین و فلان. خب با این که میگفتم بد است و صرفه هم میفتدم و میفتدم چه موزر ریست و اینا، و بالاخره حالا یه چند روزی سیگاری کشیدید، ولی خب میدونم بد است. و بعد یواش یواش وقتی آدم یه کاری را دلش میخواد انجام بده و مخصوصا یه خودم عادت کرده بهش، بخواد ترک بکنه سخت، توجیه میکنه، میگه نه من حالا از اون جهت، از اون جهت دکتر گفته مثلا نمیدونم چنینی و از اینجور. ولی اونایی که یه خورده جسورتر باشن، وقتی شما میگه بالاخره آقا این فتوای مراجع است که حرامه، اول میگه نه حالا معلوم نیست و بعضی مراجع هم شنیدم جایز میدونن، من از اون آقا تقلید. وقتی جدیتر میشه بحث، میگه حالا از کجا درست میفهمن اونا، حالا گفتن ولی حالا اونا حتما رأیشون مطابق واقع نیست، حال شد اشتباه کرد. یه خورده بحث جدیتر میشه، یا آقا این سنهای فتوای مشتری نیست، این حدیث داره. میگه خب حدیثی شاید سند ضعیفه اعتباره، این آقا این سندش معتبره، فقها اثبات کردن رجالش اینه اینو. آخرش میرسه به اینجا که حالا از کجا امام درست گفته اینا. شما الان میخندید، ولی جو فرهنگی کسانی که متأثر از فرهنگ غربی هستند در دلشون همینه که امام چون اسمت از کجا؟ گوشا و کنار شاید در بین بعضی از نویسندگان و گویندگان و سخنرانان اینا شنیده باشید اسمت ها، اینا بعضی شیعه ها در آوردن اینا، اعتباری ندارن. چه دلیل خودشون این همه میگن گناه کردیم، آخر میرسه که آقا این آیه قرآنه، حالا بگید امام اشتباه کرده علیاذ بالله، آیه قرآنه دیگه. نوبت به چی میرسه؟ که قرآن هم نقد پذیر است، یعنی بعضی مطالب قرآن هم درست نیست. کار از کجا شروع شد؟ از یک گناه دلخواه. چیز ساده ای هم بود، ادامه که پیدا کرد رسید به اونجایی که از کجا خدا درست گفته بود. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، و کانو به ها یستهزئون، نه تنها انکار میکنند که مسخره میکنند. این امروز هم متاسفانه در داخل کشور خود ما هم کسانی هستند گاهی صریحا بعضی احکام دین را مثل قصاص را انکار میکنند یا میگن انسانی نیست یا مسخره میکنند. خب حالا شما میگید آشیخ اومدی اینجا برای ما این چیزا بگی که دیگران سیاست ندارن یا نمیدارن روشن فکر ها چیمش. به ما چه؟ ما همه درس قرآن میخونیم، حدیث میخونیم، خدا و پیغمبر قبول داریم. این حرفا چه ربطی به ما داره؟ خیلی معذرت میخوام، ربطش از اینجا شروع میشه که اول اون کفر از یک گناه کوچک شروع شد. وقتی ادامه پیدا کرد هی خواست آدم توجیه کنه کارشا، وقتی عادت کرد به اون گناه نمیتونست ترک کنه، در مقام توجیهش برو من کمک کمک رسید به اونجایی که اصلش رو میکنه. شما هیچ آیه ای دارید که این معنا رو برسونه؟ حالا یه آیهش که خوندم خودم براتون، یه آیه دیگه کی بلده؟ یه آیهی که بگه اگه کسی دنبال هوای نفس بره و عمل بکنه کارش به کفر میکشه. کی بلد دمچایی؟ جان فیضل لک عن سبیل الله، احسنتم. اما باز این فعل جمله دلالت داره و قبول دارم سوره صاد است در مقام کتاب از داوود زمانه. بله آیه صریح‌تر داریم که اصلا فهم آدم رو عوض میکنیم. اگر کسی دنبال هوای نفس بری فهمش از چه عوض میکنیم. همون آیه اولی که خوندم افرائیت من اتخذ اله و هوا دنبالش و اضله الله على علم و ختم على سمعه و جعل على بصره غشاوه فمن یهدی من اضل الله. این کسی تابع هوای نفس شد، هوای نفس شد خدای خودش قرار داد، خدا گمراهش میکنه با اینکه علم داره. خیلی عجیبه آدم علم داشته باشه بازم گمراه بشه. اضله الله على علم و ختم على سمعه و قلبه، خدا چشم و گوشش رو مهر میزنه که دیگه حقیقت رو نبینه تو نشته به درک. نه تنها آخرش به کفر میانجامه، اصلا فهمشه فهم غلطی میشه، کج فهم میشه، دیگه حرف حساب به گوشش فرو نمیره. همه اینا مال اینه که از اول ما آدم یه خود مسامحه میکنه میره سراغ، یعنی به کجروی، به رفتار کج خیلی مبارزه نمیکنه. این چیزی نیست، حالا این بگذره فردا درست میشه جبرانش میکنه، آرام آرام آدم کشیده میشه. یه وقت آدم نگاه میکنه میبینه اون خط اصلی گم شده است، نمیدونه کجا بود. حالا اون سوالی که مطرح کردم که چطور شد مثل شمری که در رکاب امیرالمومنین با معاویه میجنگید، حالا بیاد در لشکر پسر معاویه پسر علی را بکشه، این یهو نشده؟ این آرزوی ریاست در دلش بود، فرماندهی لشکر، جوایزی که بی حساب خاندان بنی امیه تقسیم میکردن، چند هزار میلیارد دلار، چطوری که اصلا حساب نجومی ما عددش هم بلد نیست میگیم، اختلاس از فلان بانک 300 هزار میلیارد. چجور میشه؟ اولش با یک مثلا فرض کنید در یه پستی بوده، حالا من اسم نبرم، اسم بعضی پست‌ها شاید جسارت بشه، معموله کمتر بعضی از پست‌ها هست که کمتر بدون رشوه کارشون پیش میره. همین دیشبی که مطرح میکرد که یه کاری داشتم تو یک دستگاهی، گفتن 100 میلیون باید بدی، 50 میلیونش من برمیدارم، 50 میلیونش باید بدم به فلانی تا کارتو درست کنم. صاف و صریح خودشم گفتم من همه شم مال من نیست، 100 میلیون ازت میگیره، 50 میلیونش باید بدم اون. خب من و شما بخوام 50 میلیون پول جمع کنیم، چقدر شهری همون با بذاریم رو هم؟ کی 100 میلیون پول گیرمون میاد؟ بگر اینجا رو امضا کن 100 میلیون بگی، ای خب چی از این بهتر؟ از اینجا شروع میشه، بعد میرم با آقا تصفیه حساب میکنیم، درست میکنیم، حلالش میکنیم، قدم به قدم شروع میشه. شما هنوز به این اندازه ها نرسیدی که رشوه‌های میلیونی و میلیاردی بهتون تقدیم کنن، اما شیطان رشوه‌های متناسب با شما هم داری. مواظب باشید گول شیطان رو نخورید. قدمی که میخواد بردارید یه لحظه فکر کنید خدا راضی است به این کار یا راضی نیست. اگه امروز امام زمان منو ببیند میفرماید بارک الله، یا روش از من بر میگردونه. دیگران چی میگن؟ هر چی میخوان بگن. نه روزی شما دست اوناست، نه عزت و ذلت شما دست اوناست. ما دنیا منم باید ببینیم خدا چی میخواد. عزت و ذلت دنیا هم دست خدا است. شما میبینید کسانی انتظار میرفت چه عزت‌هایی پیدا بکنند و چه محبوبیت‌هایی، به یه راه‌هایی رفتن، به یه جاهایی ظاهرش هم چه بسا به خیالش خودشون درست کردن، اما مردم نمیخوان دیگه نگاه به قیافشون میکنن، حرفشون نمیخوان گوش کنن، رادیو تلویزیون یه جا میرن این صحبت میکنن، کانالش عوض میکنن. ذلته. خدا میفرماید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اونایی که با خدا ارتباط دارند خدا مهرش رو تو دلا میندازه، البته اون دلایی که لیاقتش داشته باشن، مثلا دلهای کفار چه ارزشی داره که محبت مؤمن داشته باشن، در دلهای اونایی که لیاقت این محبت رو داشته باشن. سيجعل لهم الرحمن ودا. ما دنیا هم بخوایم بعد اطاعت خدا کنیم، آخرت که هدف اصلی است، که هیچ راهی جز اطاعت خدا نداره. برای این که ما بیشتر با خدا آشنا بشیم، خدا یک وسائلی برای ما فرموده، و ابتغوا الیه الوسیله. معرفتی که ما نسبت به اهل بیت پیدا کردیم، نمیدونید چه کیمیایی است. اون بیچارهایی که محرومند نمیتونن استفاده کنن، اما من و شما برامون دم دستمونه، هر روز هر ساعت هر جا باشیم میتونیم سیممونو وصل کنیم به مرکز رحمت الهی. ته دلت بگو آقا کمکم کن، کافیه، اما راست بگو. خدا این راه رو برای ما باز کرده، نشکستیم، دنبالش نریم، استفاده نکنیم. کلمات خدا، اولیای خدا در دست ماست، اینها نور از سعادت دنیا آخرت رو تأمین میکنیم. به جای اینا بریم یه چیزایی بشنویم، یه فیلم هایی تماشا کنیم، یه کتاب هایی بخونیم که چه بسا شبهه هایی تو ذهن ما ایجاد کنه، ایمانمون رو ضعیف کنه، که چی بشه؟ بهمون بگم روشن فکر دیگه کافیه؟ پروردگارا تو به حق اولیاءت، عزیزانت، عزیزترین عزیزانت پیغمبر اسلام و اهل بیتش قسم میدیم دلهای ما را از همه آلودگی ها پاک بفرما. نور معرفت، ایمان، ولایت در دلهای ما بتابان. روح امام و شهدا را با انبیا و اولیا مشهور بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. در ظهور ولی عصر تعجیل بفرما. ما را از خدمتگزاران راستین آستان اون حضرت محسوب بفرما. عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.